بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به محضر همه بینندگان و شنوندگان عزیز، چه اون دسته از عزیزانی که به صورت آنلاین و مستقیم صوت و تصویر ما رو میشنوند و میبینند، و چه اون عزیزانی که بعداً این جلسه رو مشاهده میکنند. از مدرسه آنلاین فصل سوم، سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز در قالب ویژه برنامه چهارشنبه‌های اعتقادی در محضر شما عزیزان هستیم. قبل از ورود به بحث و اعلام موضوع و معرفی کارشناس برنامه، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم فرارسیدن دهه مبارکه کرامت رو، به ویژه میلاد با سر سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو. انشاءالله امیدواریم ایدی این دهه ما و این دهه مبارک انشاءالله ظهور حضرت حجت باشه. خب در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر پسندیده هستیم، رئیس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث. انشاءالله امیدواریم با بحث امنیت ایمان بتونیم از محضر این استاد گرانقدر بهرمند بشیم. قبل از ورود به بحث، هر گپ و گفتی با عزیزان دارید بفرمایید که سوال اول رو انشاءالله از محضرتون بپرسم.
با کسب اجازه از شما، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما بینندگان خوب این برنامه، و در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام هستیم. این میلاد با سعادت رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که ما میزبان خوبی برای حضرت رضا صلوات الله علیه باشیم و از این گنجینه بسیار بزرگ و ارزشمند بتونیم بهترین استفاده ها را ببریم، به ویژه در حوزه ایمان و باورهای دینی که اساس زندگی همه ما را تشکیل میده. در خدمت شما هستم.
ما موضوعی که مورد بحث قرار میدیم امروز در رابطه با امنیت ایمان، یک مقدمه در حقیقت تحلیل محل بحث و گفتگو انشاءالله به عنوان مقدمه داشته باشید تا ما بدونیم در رابطه با چی میخواییم انشاءالله بحث بکنیم.
ببینید، موضوع بحث ما امنیت ایمانه. ما در مورد معنی ایمان و جایگاه ایمان صحبت نمی کنیم اینجا. علی القاعده برای مخاطبان این برنامه این به اصطلاح اصل موضوع است که ایمان چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره. اگر هم نیاز باشه باید در برنامه‌های دیگری به اون پرداخته بشه. نکته دوم این که ایمان خودش عامل امنیته، یعنی اصلا واژه ایمان از همون امن میاد و معنای خاص خودش رو داره. این که کسانی که ایمان میارن به امنیت میرسن، این در جای خودش یکی از مباحث مهم و اساسی است. به ویژه شما در اون حدیث سلسله الذهب حضرت رضا صلوات الله علیه هم همین رو میبینید که کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی برای ما اون توحید و ایمان به خداوند متعال حسن است، یعنی مایه امنیت ماست، در دژ ما را قرار میدهد و امنیت ما را تضمین میکنه. این هم موضوع بحث ما نیست، نمیخوایم در مورد این بپردازیم که ایمان منجر می شود به امنیت و چه امنیت هایی برای ما می آورد. اون در جای دیگری بهش پرداخته شده در مباحث و موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما این است که خود این ایمان که حالا آثار فراوانی داره و یک رکن اساسی است، نیاز به امنیت داره، و اینجا باید کمی توضیح بدیم که اساساً این به چه معناست. شاید این یک پارادوکس یا تناقض نما به نظر برسه که چیزی که خودش عامل امنیت است معنی نداره که ما دیگه بگیم آیا نیاز به امنیت دارد یا نیاز به امنیت نداره. من با یکی دو تا مثال اینا توضیح میدم و بعد روشن میشه که خود ایمان نیازمند امنیت هم هست. ببینید، مثلا شما فرض بفرمایید برای امنیت کشور نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت داخلی نیروهای انتظامی و امنیت مثلا مرزها هم نیروهای نظامی هستن، و باز غیر از اونها مثلا مراکزی مثل دستگاه های اطلاعاتی امنیت کشور را تأمین میکنن. اما خود این سازمان ها وقتی که شما واردشون میخواید بشید امنیت دارن، یعنی دیوار دارن، سیم خاردار دارن، به شدت مراقبت میشن، محافظت میشن. معنای این که این نیرو امنیت کشور را تأمین میکند این نیست که دیگه خودش نیاز به امنیت نداره. چرا؟ در درون خودش نیاز به امنیت داره، حراست داره. شما مثلا به راحتی شاید نگاه چپ هم نتونید به مثلا دیوار سازمان های اطلاعاتی بکنید مثلا، یا از به راحتی وارد یک پادگان نظامی بشید. امنیت خود اونها هم مهم هست. یا مثلا فرض بفرمایید که سایت های موشکی که امنیت هوایی ما را تضمین میکنن آسمان را امن نگه میدارن، اما خود اینها باز در یک حصار امنیتی هستن و از اونها به شدت مراقبت میشه. دقیقا ایمان هم همین کار کرده داره. ایمان هرچند یکی از کارکردهای بسیار مهمش این است که در برای ما امنیت ایجاد میکنه و تولید میکند، اما خودش نیاز به امنیت داره. حالا امنیت ایمان یعنی چی؟ امنیت ایمان یعنی حراست از ایمان از دستبردها، از تعرضها. ایمان میتونه مورد تعرض قرار بگیره، ایمان میتونه مورد حمله قرار بگیره، ایمان میتونه مورد سرقت قرار بگیره توسط عوامل مختلفی که وجود دارن. اگر ایمان مورد حمله قرار گرفت و موجودیتش به خطر افتاد و ازش کاسته شد یا تغییر کرد، یا مثلا پوسته ای از آن باقی مان ولی اون ماهیت اصلیش از دست بدهد، اینجا دیگه اون کارکرد خودش را نخواهد داشت و نمیتونه اون اثرگذاری در زندگی را داشته باشه که درس کردیم در جای خودش اون اثرگذاری مورد بحث قرار گرفت. به ویژه در دوره‌ای که ما هستیم با رسانه‌هایی که دیگه نمیشه حتی گفت رسانه‌ها آزادن، فرا آزادن، یعنی اصلا انگار حمله کنندن، هجوم برندن، فضاهای مجازی به شدت وجود داره و اثرگذار هستن و هیچ محدودیتی دیگه وجود نداره. الان در دنیای امروز ما هیچ محدودیتی وجود نداره. کاری نداریم این خوبه یا بده، بلکه به عنوان یک واقعیت موجود الان ما با چنین وضعیتی مواجهیم و اونچه هم که مورد حمله قرار میگیره در اصل اون ریشه های باورها و ایمان ما هستن. از یکی از مسئله هایی که ما باید خیلی روش حساس باشیم مسئله امنیت ایمانه. یعنی آیا خودمون امنیت خودمون رو میتونیم، ایمان امنیت خودش رو چطور باید حفظ بکنه، و اگر ما میخواییم از اون آثار و برکات ایمان بهره مند بشیم، یک سبک زندگی ایمانی داشته باشیم، خود ایمان رو باید امنیتش رو بتونیم حفظ بکنیم و حراست کنیم و اون رو نگه داریم. البته این مستلزم این است که بشناسیم چه آسیب‌هایی وجود داره و با چه عواملی مورد حمله قرار میگیره و در برابرش چه کار باید کرد.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، متشکریم. به عنوان سوال اول در حقیقت بعد از این مقدمه بسیار به جایی که فرمودید، باید بدونیم که آیا این امنیتی که ما می‌خوایم ایجاد بکنیم چه عواملی میتونه داشته باشه، یعنی چه عواملی باعث این میشن که ما این امنیت رو برای این ایمان ایجاد بکنیم. اگر
ببینید بحث بسیار مهمی هست، این که امنیت ایمان به چه چیزهایی بستگی داره. در یک پژوهشی که در یک رساله دکتری داره انجام می شود، حدوداً 10-11 تا عنصر وجود داره که اینها مجموعاً امنیت ایمان را می تونن برای ما تضمین بکنن، و این امنیت ایمان بسیاریش غیر از اون چیزهایی است که ما ممکن است در بحث‌های رسمی تا به حال مورد استماع ما قرار گرفته باشه یا خونده باشیم. برخی از موارد هست که اصلا مورد توجه قرار نگرفته در قرآن و احادیث، لذا اگر ما به اینها توجه بکنیم هم اون نقطه های آسیب ایمان شناسایی میشه و هم میتوانیم پادزهر رو اونو داشته باشیم و امنیت ایمان را تضمین بکنیم. امنیت بر اساس شناسایی تهدیدها صورت میگیره. شما تهدیدها وقتی که شناسایی در موردش ما نداشته باشیم، امنیت رو چطوری میخواییم تضمین بکنیم؟ من امروز حالا با یه دونه از اونها شروع میکنم، نمیدونم به دومی برسیم یا نرسیم از اون 10-11 تا عنصر، اما با یه دونه شروع میکنیم. اولین عنصری که من دلم میخواد تو همین فضا، همین فضایی که عرض کردم، ما با یک سری مفاهیم غیر رسمی و کمتر مورد توجه قرار گرفته مواجه هستیم. اولین اونها مسئله عرض کنم که عظمت حراسیه. یعنی یکی از چیزهایی که میتونه هم ایمان را امنیتش را تضمین بکنه و هم عرض کنم که ایمان را از بین ببرد، حراس از عظمت هاست. من کمی توضیح بدم، تا این خوب شناسایی نشود نمیشه اون موضوع را ادامه داد. ببینید، یک ویژگی ما انسان ها داریم که نسبت به عظمت واکنش نشون میدیم، عظمتی که ادراک میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که از خیلی مثالهای محسوس من عرض بکنم، یک ساختمان وقتی که خیلی بزرگ باشه، ساختمان مثلا با سقف‌های بسیار بلند و فضای بسیار زیاد، یه عظمتی داشته باشه، این تحت تأثیر ما را قرار میده. مثلا فرض بفرمایید میگن هیتلر همیشه سعی میکرده ساختمان‌هایی که درش داره چیز میکنه، ساختمان‌های بسیار باشکوه، سقف‌های بلند، ستون‌های آنچنانی، فضای بسیار باز، تا آدم‌هایی که وارد اونجا میشن احساس حقارت بکنن. و این عظمت ساختمان منجر میشود که فرد به اصطلاح تحت تأثیر اون فضا و اون جو قرار بگیره. یا مثلا تصور بفرمایید که ما توی فضای دینی خودمون گاهی وقتا با علما، مراجع تقلید، عرفا و افرادی مواجه میشیم، یه انگار دلهوره‌ای توی وجود ما اتفاق میفته. چرا؟ چون برای فرد عظمت قائلیم، یک بزرگی قائل هستیم. این عظمت و بزرگی وقتی که برای ما ادراک میشه و اون رو احساس میکنیم، این دلهوره شکل میگیره. و همچنین در مورد خداوند متعال هم همینطوره. اینجا در حقیقت من دلم میخواد به یک مفهومی اشاره بکنم، با اون مفهوم از کنم که خشیت. عظمت حراسی یعنی خشیت. خشیت در ادبیات اسلامی ما نکته بسیار مهم میدارد و اون این است که خیلی ترجمه کردن، در ترجمه های قرآن دیدم، در تفسیرها میدیدم، برای هم قبلن اینو من دیده بودم، هم باز برای امروز که خواستم خدمت شما برسم، به ترس معنا کردن. حتی لغویگین گاهی از وقتا اینو به ترس معنا کردن. اما ترس خشیت نیست، اون خوفه. خوف با خشیت متفاوته. ببینید، ما یه بار هست از عقاب میترسیم، از مجازات با مواجه میشیم، با پیامد منفی مواجه میشیم، اینجا ترس در ما شکل میگیره. اون حالت رعبی که در ما و حراسی که ایجاد میشه، حراس از عذاب و پیامدهای منفی، اسمش خوفه. اما گاهی وقتا نه، عظمتی رو میبینیم، شخصیت با عظمتی رو میبینیم، یا هر نوع عظمتی که من آنو در ادامه از خواهم کرد، این یه رعبی از کنم که در دل ما ایجاد میکنه، یک نوع حراسی در دل ما ایجاد میکنه. این حراس، حراس از تنبیه نیست، حراس از مجازات نیست، حراس از جلاد بودن طرف مقابل نیست. نه، خیلی فرد دوست داشتنیه، اما یه حراسی تو دل آدم میاد به خاطر اینکه شخص با عظمتیه، با هیبت است، با صلابت است. مثلا ببینید، در عرض کنم که مفردات راقب میگه خشیت خوفون یشوبه تعظیمون، خوف آمیخته با تعظیم رو میگن عظمت. یا مثلا در تألیفات و نوشته های محقق طوسی آمده، من فکر میکنم این از کتاب مجموع البحرین دیدم، که ایشون همین رو توضیح میدهن، میگن خوف مربوط به همین به اصطلاح عذاب ها و چیزهای اینچنینی هست. اما گاهی از وقت ها ما ادراک میکنیم یک هیبتی را، یک عظمتی را، و اون انگار یه رعبی در وجود ما ایجاد میکنه. اون رعب در حقیقت اسمش مجموعه این رعب ناشی از اون عظمت اسمش میشه خشیت. بنابراین حالا ما طلبه ها و کسانی که حالا اطلاعات اسلامی دارن خشیت رو معمولا یک عنصر مثبت میبینیم، خشیت از خداوند متعال و طبیعی. اما جالبه بدونه که همین خشیت بُعد منفی هم داره و این یکی از قتلگاه های عرض کنم که ایمانه، یعنی عظمت حراسی. حالا من خشیت رو تعبیر میکنم به عظمت حراسی. حراس از عظمت هم میتونه قتلگاه ایمان باشه و هم میتونه عرض کنم که تأمین کننده امنیت ایمان باشه. این نکته بسیار مهمی است. لذا ما معلوم میشود که باید برای امنیت ایمان در خودمون و مردم روی این عظمت کار بکنیم. این لذا یک عنصر عرض کنم بسیار مهم و اساسی است که باید بهش پرداخته بشه. لذا به نظر من اون یکی از عوامل مؤثر در امنیت ایمان همین مسئله خشیت یا عظمت حراسیه.
من میخوام ببینم آیا این تعبیری که الان عرض میکنم این تعبیر آیا درسته یا نه. شما در نقطه مقابل عظمت حراسی خوب که ما بهش میگیم خشیت در قرآن اومده، باز از تعبیر همین عظمت حراسی خشیت در مقابل حالا بفرمایید کفار یا افرادی که میخوان فرعونیت داشته باشن تعبیر فرمود، ما میتونیم اینجا تعبیر رو عوض بکنیم بگیم خود تحقیری یا خود حقیر پنداری در مقابل اون عظمت حراسی؟ یعنی اینجا این تعبیر رو داشته باشیم.
این سوال شما در حقیقت منو وارد بحث دیگری میکنه و نکته درستیه تقریبا، حالا با این اصلاحیه که عرض خواهم کرد میگم چرا تقریبا، و اون این است که عظمت وقتی که ادراک میشه چطوری روی ایمان اثر میذاره. در حقیقت اون مکانیزم اثره، این خیلی مهمه. اگر ما اینو بهش توجه بکنیم تو مراحل بعدی که حالا من بحث آیات و روایات رو عرض خواهم کرد به ویژه آیات قرآن کریم این خیلی روشن میشه. ببینید وقتی که شما عظمت طرف مقابل را ادراک کردید، ما اون عظمت همه چیمون رو تعطیل میکنه، یعنی اینکه ما را انگار تابع خودش میکنه. چرا؟ یکی از دلایلش این است که بحث کوچک دیدن، من فعلا میگم کوچک دیدن، چون بعد عرض خواهم کرد که یک طرف خشیت خشیت مثبته، اونجا دیگه تحقیر وجود نداره، واقعا من کوچیکم. یک طرفش منفی است که اونجا تحقیر میشه، خود تحقیری که منفیه. اتفاقا بحث ما همینه که روی اینها اگر ما توی تبلیغات دینیمون از به اصطلاح توجه نکنیم ایمانها آسیب میبینن و لذا دچار مشکل میشیم. ببینید وقتی که شما ادراک عظمت کردید انسان خودش را کوچک میبینه. خود به خود نفس ما اینطوری طراحی شده که در برابر اونچه که عظمتش را ادراک میکنیم تسلیم میشیم و تابع میشیم و پیرو میشیم و تحت تأثیر او قرار میگیریم و عرض کنم که رفتارهای خودمون رو چیکار میکنیم؟
با او تنظیم میکنیم.
در حقیقت رو این عظمتی که ادراک میشه عرض کردم، فعلا من با خوب و بعدش کار ندارم، دقیقا هم نکته که شما فرمودید، عظمت وقتی که ادراک میشه انسان خودش رو کوچیک میبینه و سیستم روحی و روانی ما، نفس ما اینطوری طراحی شده، خب طبیعتا عقلم میگه تو کوچیک هستی، اون بزرگه دیگه، باید تابعش باشی. این در حقیقت باعث می شود که یک رعایت اون منبع عظمت برای ما جز اولویت ها قرار می گیرد. من باید رعایتش بکنم، یعنی اونجوری که او می خواهد و او می گوید من حرکتم را تنظیم می کنم. و دو منجر می شود به این که من تنظیم رفتار می کنم، من به می گم رفتار تنظیم انطباقی، یعنی چون تنظیم می تونه معکوس هم باشه، یعنی شما وقتی که یک چیزی را به اصطلاح ادراک میکنید برخلاف اون عمل بکنید، این تنظیم انطباقی رفتاره، یعنی مطابق آنچه که ما عرض کنم که طرف مقابلمون به اصطلاح هست، اون منبع عظمت هست، مطابق اون خودمون رو تنظیم بکنید. اینجا لذا مکانیزم اثر است. در حقیقت بنابراین ما باید حساس باشیم به عنوان مبلغان دینی که این عظمت رو باید خلاصه چیکار کنیم؟ تنظیمش بکنیم. عظمت هراست ببینید عظمت حراسی خصیصه ای است که خدا در وجود ما قرار داده، مانند همه خصیصه‌های دیگه الزاماً نه خوب است نه بد، بستگی به استفاده من و شما داره، مانند چشم، مانند دست، زبان، همه یک ویژگی است، یک در حقیقت عرض کنم که ابزار خداوند متعال در اختیار من و شما قرار داده، بستگی داره که ما چطوری تنظیمش بکنیم. اگر ما این خصیصه رو بیایم تنظیم بکنیم درست، میتونیم از منافعش بهره ببریم، و اگر نادرست تنظیم بشه منجر به آسیب میشه. لذا اینجاست که قتلگاه ایمان میتونه باشه. لذا یکی از بحث‌های مهم این است که حالا منبع عظمت چیا هستن، اینجاست که تعیین کنند. ولی تا اینجا که کار خداوند متعاله، خداوند متعال در روح ما، روان ما، نفس ما یه چیزی قرار داره به نام حراس از عظمت که ما در ادبیات اسلامی بهش میگیم خشیت، و این خشیت هم معنای عام میداره، میتونه یعنی اصلا یه خصیصه است، خصیصه که دیگه مثبت و منفی نداره. این در حقیقت با اون مکانیزمی که عرض کردیم، وقتی که عظمت ادراک میشه من خودم رو کوچک میبینم، خودم رو کوچک کردم، تحت تأثیر اون منبع عظمت قرار میگیرم، و اینجا به اصطلاح اون فرایند تغییر و انطباق با منبع عظمت اتفاق میفته. حالا این چطور میتونه ایمان را تهدید بکنه یا ایمان را امنیتش را تامین کنه؟ اون یه سوال بعدی است که مربوط میشه به اصطلاح،
یعنی ما باید الان تو این مرحله به این بپردازیم که چگونه بایستی ما تشخیص بدیم که این عظمتی که الان من مقهورش شدم، این عظمت عظمتیه که من رو تعالی میبخشه یا ایمان من رو از بین میبره. این سوال
ببینید، من پس بنابراین نکته اولی که دلم میخواد بازم تأکید بکنم توجه بهش داشته باشیم این است که روی این تنظیم عظمت ما باید کار بکنم، هم رو خودمون هم رو مخاطبینمون تو تبلیغ هم. این نکته اول که بحث قبلیمون بود تا اینجا. اما برای تنظیم عظمت باید چی کار کرد؟ ما قبلش باید شناسایی کنیم که منبع عظمت چیه، یعنی آدم ها به طور معمول از چه عظمت هایی تحت تأثیر قرار میگیرن. قرآن کریم در آیات متعددی به این موضوع خشیت پرداخته و دو دسته منبع عظمت مطرح کرد. این دو دسته، یک دستش ایمان را امنیتش را تخریب میکنه، یعنی ایمان را ناامن میکنه و منجر به تضعیف ایمان میشه، و یک گروه دیگر، یک دسته دیگرش امنیت ایمان را تضمین میکنه. چیان اونا هستن؟ ببینید، اون چیزی که اون منبع عظمتی که ایمان رو میتونه تضعیف بکنه، پدیده عظمت مردمه، عظمت عددی من ازش یاد میکنم. عظمت عددی یعنی چی؟ یعنی شما مثلا نگاه میکنید میبینید که خب، مثال بزنم، مثال عینی، شما به عنوان یک متدین در جامعه نگاه میکنید میگید عدد ما کمه. غیر متدین ها چی؟ عددشون زیاده. باز الان من کاری به این ندارم که این تصور من درسته یا غلطه، ما چنین پدیده داریم که مردم متدینین، طلبه ها به ویژه، احساس میکنن که اهل ایمان کمن. من اینو قبول ندارم البته، ولی همین ادراک مهمه. وقتی که من ادراک کردم که اهل ایمان کمن و تعداد کسانی که سبکشون، مدل زندگیشون ایمانی نیست، تعدادشون زیاده، عدد اونها عظمت ایجاد میکنه و رعب در من ایجاد میکنه. اینجا قتلگاه ایمانه. مثلا فرض بفرمایید که ما طلبه هستیم، من حالا سنی ازم گذشته، تقریبا همه دوره های طلبگی رو تا اینجا تجربه کردیم، طلبه هستیم، در جامعه قرار میگیریم، میبینیم که مردم مثلا یه جور دیگه‌ای به ما نگاه میکنن، انگار اونا یه جور تعداد دیگری هستن. یا مثلا فرض کنید امروزه در جامعه اینو خیلی هم میبینیم، شما اینا رو باید خیلی خوب تو جامعه رصد کنید. ببینید مثلا یه کارمند وقتی که میخواد متدین باشه و طبق ضوابط درست عمل میکنه، میبینه بقیه همراهش نیست، انگار خودش تکه، و تعداد کسانی که خلاف او دارن توی سیستم اداری عمل میکنن زیادن. یا مثلا یک خانم وقتی که میخواد محجبه باشه، نگاه میکنه، تصور میکنه، باز عرض میکنم تصور میکنه که تو جامعه تعدادش کمه، در حالی که کسانی که در مثلا حجاب ندارن یا کم حجاب هستن یا بی حجاب هستن، اینا تعدادشون زیاد است. این عظمت، تعداد زیاد یک نوع عظمتی رو برای فرد ادراک میکنه و این تعداد زیاد باعث میشود که روی رفتار ما تأثیر میگذاره. آرام آرام اون باور مورد تردید قرار میگیره و ما مطابقه با این منبع عظمت خودمون رو تنظیم میکنیم. حالا ببینید آیات قرآن کریم، شما قصه تغییر قبله رو نگاه کنید توی قرآن کریم سوره بقره آیه 150 میفهمد که و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. هم به پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفهمد، هم به مؤمن میگه هر کجا بودید دیگه برگردید. به سمت کجا؟ به سمت مکه، خانه خدا. حالا قصه چیه؟ تا قبل از اون به سمت عرض کنم که بیت المقدس یا بیت المقدس نماز میخوندن و یهودی ها یک شاخص داشتن برای پیامبر آخر زمان و اون این که پیامبر آخر زمان که میاد قبله او با قبله یهودی ها متفاوته، در حالی که مسلمانان اول به همون قبله. حالا این چرا خدا این کار کرده نمیدونم، این هم باز از تدبیرهای خدا یا ابتلاعات خداست، اون یه بحث دیگری داره. اینجا بود که به اصطلاح اون موقع مسلمان ها دیگه حجت نداشتن، گفت این شاخص میشد برای اونها. خداوند متعال دستور داد که عوض کنید قبلتون ها به سمت مکه. لالا یکون للناس علیکم حجتون الا الذين ظلموا، تا اینکه حجت نداشته باشن علیه شما مگر اونایی که حالا لجبازن دیگه. خب تا اینجاش پدیده چیه؟ مسلمان ها به سمت بیت المقدس نماز میخونن، ولی در کتاب های یهودی آمده است که قبله پیامبر آخر این طرف است. خدا برای اینکه حجت رو بگیره میگه حالا بیاد قبلتون رو عوض کنی. شاید هم این خودش یه فن باشه، اول به اون طرف بخونن بعد تغییر بدن که این بیشتر مورد توجه قرار بگیره، نمیدونم. اما از اینجا به بعد آیه خیلی قشنگه، میفرماید که فلا تخشوهم، وحشونه از اونا نترسید. این ترس، باز میگم ما تو فارسی خشیت رو نمیتونیم معنا کنیم، ترجمه معادل نداریم. عرب خوف داره، خشیت داره، ما فقط میگیم ترس. حالا من تعبیر میکنم به عظمت تراسی. از اونها که تعدادشون زیاد هست، یهودی ها و غیر مسلمان ها خیلی تعدادشون زیاد، از عظمت اونا به خشیت نیفتید. مخشونه خشیت من، این دقیقا یعنی تنظیم خشیت. خشیت عددی میگوید تعداد غیر متدینین و اونایی که حالا مسلمان نیستن یا ایمان نیستن یا سبک زندگی دینی ندارن زیاد است. این اگر عظمت را در من تحریک بکنه، عظمت عددی را به اصطلاح تحریک بکنه، من تحت تاثیر اون هم قرار میگیرم و آرام آرام اون باورهای من تغییر میکنه، شبیه باورهای اونها میشه به صورت ناخودآگاه. فلا تخشوهم وخشونی، بعد حالا ادامه دارد که ولی یتم نعمتی علیکم ولی علکم تحتدون، که اینا هم نکته داره. من حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، نمیخوام خیلی بیارم. این یک نکته است. نکته دوم در مورد علمای یهوده. بیدارید خب آیین یهود برای خود پیروان حالا به اصطلاح حضرت موسی علیه السلام و بعد یک سری پیامبران و علمایی که بعد بودن مبنای شریعت بود و عمل بهش میکردن. اما جالب این است که اونها به همون تورات خودشون هم عمل نمی کردن و کیفه یو حکمونه که و این دهم تورات، مربوط به همون دوره خودشونه، سوره مائده آیه 44 و این دهم تورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک. حکم خدا هست ولی تولی میکنن، روی گردانی میکنن از اون. بعد ادامه داره، اجازه بدید من ازش بگذرم اینجاها. بعد میاد فرماید که علمای یهود، کسانی که شما شریعت یهوده، فلا تخشب و ناس، قسمت خطاب به اوناست، شما از مردم، حالا چی بگم، باز دو فارسی ما بگیم نترسید،
وحشت نکنید.
وحشت هم آخه غلطه، وحشت چون تو فارسی ما یه معنا داریم، تو عربی یعنی احساس تنهایی. نه، اینجا احساس تنهایی نیست. عظمت این تعداد آدمایی که مخالفه تورات واقعی هستن، دوچار عظمت اون نشید، حراس از اون عظمت اونها تو دل شما نیاید. فلا تخشب الناس وخشونه. از من، خشیت منو داشته باشی، این یعنی تنظیم خشیت. بعد میگه ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، آیات من رو به ثمن بخس نفروشید. ثمنا قلیلا و من لم یحکم به ما انزل الله فاولایی که همول از کنم که فاولایی که همول کافرون. خب از اینجا ما چی میفهمیم؟ این خیلی نکته مهمی هست. اینجا هاست که به من و شما به عنوان پاسداران دین ایده میده که حالا من باید چی کار کنم. ما به اساس این آیات متوجه شدیم که دو تا منبع عظمت وجود داره، یکی الناس یکی مردم. تفاوت این دو تا چیه؟ اولی عظمتش عددیه، تعداد زیاد، درست شد؟ اما دومی عظمتش ارزشیه. اینجا دقیقا تعیین کننده است. سیستم تربیتی ما عظمت عددی را در من تحریک میکنه و برجسته میکنه یا عظمت ارزشی؟ تربیت و تبلیغ اینجا باید سوار بشه، بقیهش کار خداست، خصیصه است که خدا در ما قرار داده. اولا اون مکانیزم و اثرش هم کار خداست، یعنی خدا اینجوری قرار داده که انسان ها به هر منبع عظمتی که اعتقاد داشتن طبق اون عمل میکنن، رفتار انطباقی با او خوانه، این هم کار خداست. این سیستم ما خالقیت، حالا این هم به اساس اعتقادیه، توجه داشته باشه به خالقیت خدا، فقط خلق کون به معنای اون چیزی که قابل رؤیت است مثل کوه و ستاره و نمیدونم دشت و دمن و انسان و اینها نیست. طراحی سیستم نفس ما و چگونگی عمل کردش و اینکه چه نیروهای در درونش باشه، این هم خلق خداست. خدا خلق کرده، این خشیت رو در من قرار داده، این اثرم براش قرار داده، همش کار خداست. من این وسط چه کارم؟ میگه تو منبعش رو ببینم کدوم قرار میدی. منبع خشیتت عدد است یا منبع خشیت تو چیه؟ اللهه. در حقیقت حالا ما ناس رو بر میداریم، الله رو بر میداریم، منطق زیرینش اینه، عظمت عددی یا عظمت ارزشی، کدام یک؟ مسئله اینه. و لذا یکی از بحث‌های مهم در تنظیم عرض کنم که خشیت به اصطلاح حالا حوزبیش یا عظمت این است که ما نباید روی این که آی مردم عظمت مردم کاری نداشته باشید فلان، نه، ما باید بیم روی این که کدامی که از این دوتا عظمت ها واقعا عظمت دارن. اون سوالی که شما فرمودید که آیا خود تحقیری نیست، عرض کردم تا حدودی درسته. حالا ببینید وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که عدد در مقابل خدا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی عدد درست تعداد ممکنه زیاد باشه ولی ارزشی نداره، که مثل کاهی که انبانی از کاه داشته باشیم در برابر یه قطعه طلایی که الان به کهکشان رسیده دیگه، مثلا دست کسی هم بهش نمیرسه. تعداد اون دونه های کاه چقدر زیاده؟ تعداد قطعه طلا یه دونه است، کدومی که ارزش داره؟ ببینید نکته مهم این است که این به اصطلاح باید تبیین بشه. عدد هر چقدر هم زیاد باشه میتواند برای عده‌ای انجام بده، در حالی که وضعیتشون درونشون اینطوری تنظیم شده. حالا وقتی که مقایسه کردیم میبینیم که عدد در برابر ارزش هیچه. واقعا اون موقع فرمایش شما رو من تایید میکنم که اگر ما اون منبع عظمتمون عددی شد، اینجا تحقیر اتفاق میفته. درسته، تحقیر اتفاق میفته. چرا؟ یا خود تحقیری که فرمودید، چون واقعا اون عظمت نداره که، من عظمت خیالی براش تصور کردم، لذا دچار خود تحقیری میشم. اما اگر عظمت واقعی بود و ارزشی بود، یعنی واقعا ارزش عظمت رو داره، اونجا شما یه احساس تحقیر نمی کنی. در برابر خداوند متعال ما احساس تحقیر نمی کنیم. تحقیر یعنی از اون چیزی که هستیم پایین تریم. ولی در برابر خداوند متعال نه. یعنی چی؟ خداوند عظمت داره، ما هم آفریده، ما کوچیکیم. طبیعی همین تعبیری که حالا شاید در عرف هم هست، میگه آقا ما کوچیک شماییم. واقعا کوچیکیم در برابر خدا، عبدیم، بنده ایم، مخلوق خود خداییم. تحقیر به اصطلاح عرفی و حتی فنیش به این گفته نمیشه. لذا اینجا تنظیم خیلی خیلی مهمه. این نکته شما بسیار مهم بود، به خاطر اینکه ما اگر عظمت حراسیمون تنظیم عددی داشته باشه، خود تحقیر کنارشه، چون عظمتی نداره واقعا. اما اگر عظمت اومد سراغ چی؟ عظمت الهی شد، ارزشی شد، اون موقع است که اینجا خود تحقیری وجود نداره. واقعا او بزرگ است، من کوچک، چرا تبعیت نکنم؟ شبیه این که شما مثلا هیچ موقع سوار ماشین که میشید، مثلا فرض کنید ماشین عمومی میخواهید مشهد مقدس مشرف بشید، یا مثلا با قطار میرید یا با هواپیما میرید، در برابر خلبان و راننده و مثلا لوکوموتیو را ما احساس تحقیر نمی کنیم، ولی احساس کوچیکی می کنیم. او بلد است، ما بلد نیستیم و اون مسیر رو به اصطلاح میریم. در برابر عظمت خدا انسان احساس تحقیر نمی کنه، احساس کوچیکی می کنیم، ولی تحقیر این اسمش نیست. لذا اینجاست که مسئله بسیار بسیار مهم خواهد شد، عظمت ها. اینجاست که عظمت تعیین کننده است به نظر من در دوره امروز. ادراک ما از عظمت، عظمت ها داره، مثلا رسانه ها عظمت دارن تولید میکنن، عظمت این همه رسانه، عظمت این همه فردی که مثلا فالوئر داره، چقدر، چند میلیون، عظمت پیامی که مثلا چند میلیون یا چند ده میلیون لایک خورده، اینا عظمته. این عظمت ها اگر هراس رو در من به وجود بیاره، اینجاست که من تحت تأثیر اون منبع عظمت قرار میگیرم و مطابق او رفتارم، اعتقاداتم، خلقیاتم تنظیم خواهد شد. اما اگر نه، عظمت من، اون بخش عظمت هراسی من به تعبیر اسلامیش خشیت من، تنظیمش تنظیم ارزشی بود، منطقی بود، درست بود. اینجا حالا 5 میلیارد 10 میلیارد هم باشن، هیچ اتفاقی از کنم که نمیافته.
خیلی ممنون متشکرم. ما تقریبا 20 دقیقه فرصت داریم برای جمع کردن بحثمون. من اجازه دارم یه سوالی در این زمینه برای خودم پیش اومده.
شما صاحب اجازه هستید،
لطف دارید. خدمت شما عرض بشه، خب یکی از نکاتی که توی انسان در واقع وجود داره اینه که مقهور میشه، مقهور همون عظمت، و یک آسیب جدیه که توی قرآن هم گاهی اوقات تلنگر میزنه که آقا این مقهوریت نسبت به این جایز نیست، مقهورش نشو. مثلا در رابطه با اون ازدواج با یک عمه مؤمنه، ولا عمتون مؤمنتون خیر من مشرکه ولو اعجبتکم، اگرچه چشم تو خیره کنه، اگرچه تو رو مقهور خودش قرار بده، فکر نکن اون خوبه، نه این خوبه. داره تلنگر میزنه به ما در حقیقت تو آیات قرآن. ما چه کار بکنیم که این چشم ما مقهور میشه؟ چه کار بکنیم که این چشم رو تربیت بکنیم که از این مقهوریت، از این به تعبیر اولم برگردم، خود حقیر پنداری، بتونم خودم رو رها بکنم تا به اون امنیت ایمانی که شما میفرمایید برسم؟
ببینید خیلی نکته مهمی است این. من اجازه دارید اول این رو عرض بکنم که عظمت حراسی با اعجاب فرق میکنه. غیر از خشیت، اعجاب عنصر دومه که من حالا آماده کرده بودم امروز اگر رسیدیم، اگر نه یک هفته آینده اگر توفیقی بود. عظمت با خشیت با اعجاب فرق می‌کنه. از اون آیاتی که فرمودید درستم هست توی قرآن، اونجا دوره معرکه‌ایه. لذا این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. این نکته مهمه. اما نکته پاسخ سوال اینه. اولا یه اعتراف هم بکنم. ما معمولاً چون اینها رو خوب از قرآن و حدیث نشناختیم، راهکار هم براش نداریم خیلی. نکاتی هست که من حالا عرض خواهم کرد. اینو به چه جهت دارم عرض میکنم؟ به جهت اینکه وظیفه دستگاه‌های حوزوی، حوزوی که میگم چه از حوزه سنتی و رسمی ما که خب حالا صدامی سالگردش هم به حمدالله سال تأسیس حوزه علمی قم انجام شد و یک حوزه علمی قم واقعا یک پدیده اعجاب برانگیزه و عظمت داره، هر دو تا رو درش داره. اما اینو به این جهت عرض میکنم که هم حوزه سنتی ما و رسمی ما این متوجه باشه، هم مراکز پژوهشی که در کنار حوزه علمی روش کردن، مثل انجمنها، مثل نمیدونم دفتر تبلیغات ها، سازمان تبلیغات ها، هم مراکز علمی پژوهشگاه ها، دانشگاه هایی که اینا اصالتاً حوزوی هستند، به این بپردازن. این سوال شما سوال همه مردم هست، گاهی وقتا سوال خود منم هست. من فرزندم رو بخوام کاری بکنم که از عظمت عددی تو چشش نیاد، چیکار باید بکنم؟ درست. اما نکته اصلی و محوری اینه، شاید ما بیشتر راهبردها رو بتونیم بگیم، و اون این که یک، در حقیقت تفاوت عدد با ارزش باید روشن بشه. من توی توضیحات قبلم یک کم این کار کردم با تمثیل ها، مثلا کاه با طلا، این خیلی مهمه. این باعث می شود که ما یه چیزی هست بهش میگن تغییر اون منطق عظمت، یعنی اون منبع عظمت رو شما باید تغییر بدید. اگر مثلا در فرزندتون مشاهده کردید که تعداد زیادی، شما باید حواستون باشه یه جایی به این بپردازید که بله تعداد اگر زیاد باشه خیلی خوبه، ولی به شرط این که اینها باعث می شود که اون مبنا و منطق تغییر کنه با تفاوت ارزش و عدد، تفاوت این دوتا. نکته اساسی و محوریش اینا این است که بستگی به روشیافتگی عقلانی انسان ها داره. یعنی چی؟ یعنی کودک را هر کاریش بکنی با عدد سر و کار داره، اصلا اون طلا را نمیفهمه. شما بهش بگی که این 5 تا 10 تا ماشینه تا به من بده، یه سکه طلا بهت میدم، هرگز حاضر نیست این کارو بکنه. چرا؟ چون مراحل روشیافتگی فکری و عقلیش هنوز کامل نشده. ما آدم ها تا عددی فکر میکنیم هنوز عقلانیت ما روش نکرده و باید برای این فکر کرد. اما یک کسی مثلا یه خانومی بیاید اونجا بگه آقا 10 تا ماشین حاضر بدید که مثلا سکه طلا بدیم که 50 تا از این ماشین با اسباب بازی حاضرام بهت بدم، میرم میخرم بهت میدم تو یه دونه سکه طلا مثلا هم به من بده. ببینید برمیگردد به این که میزان روشیافتگی آدم ها چیه، و اینو توی سنین تربیتی، اینکه دقیقاً از چه سالی من الان نمیدونم، متخصصینش باید بیان، مثلا روانشناسای حوزه باید بیان به وسط بگن باید چی کار کرد، متخصصین باید بیان بگن آقا ما این منبع عددی رو میخوام تبدیل کنم منبع ارزشی. عدد برای ما عظمت تولید نمی‌کنه، چون میدونید عظمت ادراکش کار منه، من چی از این میپندارم، این نیاز به آموزش داره. و توی تبلیغ‌های ما باید این مورد توجه قرار بگیره و آرام آرام نشان بدیم که اون عظمت عددی عظمت از کنم که کودکانه است، مال آدم‌های روشنایافته است، بر برابرش عظمت به اصطلاح وجود داره، عظمت ارزشی وجود داره که میتونه به اصطلاح کمک بکنه. من اگر اجازه بدید حالا اگر یک آیه هست اینا هم عرض بکنم و بعد اگر سوالی چیزی هست.
نه الحمدلله فعلا سوالی نیست.
ببینید یک نکته‌ای در عرض کنم که جنگ احد هست که این میتونه اون جمع کننده بحث ما باشه. میدونید خب جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدن بعد شکست خوردن، انگار هر دوتای طرف جنگ هم میشه گفت باخت باخت، هم میشه گفت برد برد، یعنی این اتفاق افتاد. بعد از اینکه برگشتن مسلمان ها به مدینه و مشرکین هم داشتن برمیگشتن به مکه، بین را خوب شب یه جه استراحت کردن، شورا که کردن گفتن که چرا ما حمله نکردیم مدینه، تمام کنیم این قصه که مسلمان ها را. بعد گفتن که خب راست میگینه که ضعیف شده بودن، ما فردا میریم خلاصه آره قضیه را معروف میکنیم و اینا را نابود میکنیم. حالا ظاهرن یه کاروانی از اونجا رد میشه یا هرچی بود، خواسته خبر به پیامبر اکرم صلوات الله علیه رسید یا از طریق اونش، خیلی مهم نیست، پیامبر اکرم صلوات الله علیه خبر آوردن، افراد اومدن تو مدینه گفتن که آب میخوان دوباره بهتون حمله کنن. حالا تصور کنید الان اونا پیروز شدن این طرف شکست خورده. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، یعنی مردم جمع شدن، یعنی هم مشرکین دوباره میخوان بهتون حمله کنن، فخشوهم بابا چرا نمیترسید؟ خشیت اینجا فخشوهم، انگار مثلا رسانه هایی که الان میگن آقا خشیت با تسهیل بالاخره اون طرف مقابل، فخشوهم. اما جالبه میفرماید که مؤمنین فزادهم ایمانا، اونا ایمانشون اتفاقا افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون اونا خشیت عددی نبودن، خشیت الهی بود. بعد پیامبر اکرم گفتن خدا میگه پاشید حمله کنید، مجروحین باید بیان، اتفاقا لشکر تازه نفس هم نمیخوام، همون دیروزی ها باید بیان. بعد اینا فزادهم ایمان، اتفاقا ایمانشون افزایش پیدا. چرا؟ چون اصلا عدد براشون عظمت نمیاره. ببین این قصه قصه جنگه، ولی منطقش منطق واحده. در غیر جنگ هم همینطوره، عدد زیادی خلاف ما هستن، دارن فکر میکنن، سبکشون تغییر کرده، نمیدونم مدل زندگیشون عوض شده، مدل پوشششون عوض شده، مدل کارشون، بازارشون تغییر کرده، همه یه جور دیگه هم باشن. خشیت عددی اینجا تعیین کننده نیست، به شرط اینکه اون به اصطلاح ما از خشیت عددی تبدیل شده باشیم به خشیت ارزشی، اونجاست که تعیین کننده است. لذا به نظر من که از چیزهایی که امنیت ایمان رو تعیین میکند تنظیم خشیت و تبدیل خشیت عددی به خشیت ارزشی.
بسیار عالی، خیلی لطف فرمودید. ما هنوز حدود 10 دقیقه فرصت داریم. من فکر میکنم به موضوع دوم یا عامل دوم هم یه اشاره بکنیم که بعد بتونیم برای جلسه آینده بیشتر بستش بدیم.
ببینید عرض کنم که حالا اونو به نظرم اگر واردش بشیم اقدارید ممکنه شهید بشه، حالا الزامی که نداریم حتما یک ساعت بهش بپردازیم، ولی من دلم میخواد که به اون آیه اشاره کنم که آرم مفتر تبلیغات الذین یبلغون رسالات الله، تعبیر چیه ادامش؟ و یخشونه ولا یخشونه احدن الله. خیلی آیه مهمه، یعنی این نشان میدهد که گاهی از وقتها ببینید دو جور ما خشیت داریم. یه نوع خشیتی که من پسندیده مواجه میشم میگم که نکنه اینا تعدادشون زیاده اونا درست میگن و عظمت اونها باعث بشه که من به اصطلاح تغییر بکنم. این یک بار. یه بار ما به ویژه طلبه ها با این مواجهیم که میگیم طرف مقابل خیلی عظیمه، تبلیغاتش، حجمه هاش، رسانه هاش، آدماش، چه کاری از من برمیاد؟ من مکرر سر کلاس ها با این مواجه هم، چه کاری از دست ما از کنم که برمیاد؟ بید این آیه شریفه که میفهمه سوره احزاب آیه 39 میفهمه که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احد الا الله. حتی در این امر تبلیغ ما این مراقب باید باشیم، نباید خشیت عددی باعث بشه که فکر کنیم کاری از ما بر نمیاد. چرا؟ چون این طرف درست عددش یکه، اما یکش خداست، یکیست که اصلا دو ندارد. یعنی نمیشه گفت که ما یکیشو داریم دو بقیهش مال کسی دیگه است، اصلا یکیست که دو نداره. یکی که دو نداره یعنی همه چیز. اتفاقا اون موقع است که آدم میفهمه این یک در برابر اون عدد رو مثلا 2 میلیاردن چیزی نیست که، 1 میلیاردن چیزی نیست که، 50,000 رسانه هست اصلا نیست این تعدادم، چقدر مگه آدم ها همه جمع کنیم؟ لذا خیلی ما باید مراقبه از کنم که این نکته باشیم و حواسمون باشه که توی تبلیغ هم دوچار رعب نشیم. این رعب از عظمت طرف مقابل نباید ما را دچار خشیت از اون عظمت طرف مقابل بکنه و خلاصه ما رو به انفعال بکشن. همون تعبیر مقهوریت که شما فرمودید، بله مقهور اگر بشیم اینجا دیگه ساکت میشیم، اما اگر مقهور خدا باشیم، خدا عظیمه، بله مقهور خدا هستیم به این معنا که خدایی وجود داره و ما تابع اونیم، اون موقع است که این دیگه اتفاق نمیفته. و جالب این است که در اون آیه شریفه که حالا خیلی معروف هم از سوره فاطر آیه 28 می فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. علما اصطلاح نیست که تیپ صنف خاصی باشه، یعنی آدم های فهمیده، که این به اون سوال قبلی شما هم برمیگه، فهمیدگی را ما باید ترویج کنیم. اگر این فهمیدگی اتفاق بیفتد، خشیت خشیت الهی شکل میگیره و ما میتونیم برسیم به اونجا. از من فکر میکنم که از محورهایی که ما باید روش توی پویج جامعه امروزمان کار بکنیم این است که خشیت عددیه رو خشیت ارزشی تبدیل کنیم. بمون تو این لازم نیست شعار بدیم آی مردم ایمانتون چی میشه، با صحبت ها، با داستان ها، با حالا هر کسی با ابزاری که بلده و روشی که بلد هست باید بتونه عدد را عظمتش از بین ببره، خشیت ارزشی اون عظمت عددی را ایجاد بکنه، بقیهش خود به خود سیستم ما کار خواهد کرد. بقیهش را لازم نیست ما شعار بدیم، فشار بیاریم، تحکم بکنیم، توصیه بکنیم، خود به خود این سیستم کار خودش را انجام
خواهد. خیلی ممنون و متشکریم از محضر استاد پسندیده، رئیس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث. انشالله امیدواریم جلسات آینده هم از محضرشون استفاده و بهره‌مند بشیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم تا انشالله در جلسات بعد خدمتون برمیگردیم. التماس دعا، خدا نگهدار.